نان.
بله، یه بار یکی از کنفرانس‌های مطبوعاتی تیم ما بود قبل از بازی با عمان روز قبلش، آقای ولافان اومد تو ردیفای انتهایی نشست، من رفتم پیشش و باهاش صحبت کردم و در مورد داریوش‌خان حرف زدم و ایشون اینو گفتش، گفت فوتبال ایرانی باید به داریوش مصطفی افتخار کنه.
واقعا
برام جذاب و جالب بود شنیدن این حرف، چون همیشه فکر میکردم مثل همه اقراق هایی که تو فوتبال ما وجود داره، اقراق هایی که وجود داره، مثلا ارتباط داریوش‌خان ما با پیتر ولافان که دبیر کل ایفسی بوده رو بالاتر از حد دارن جلوه میکنن، ولی این حرف از زبان.
بله آقای عدادپور، شیرین ترین، حالا ما میخواییم در راجع به شیرینی هاشم بگیم، شیرین ترین خبری رو که مخابره کردی تا این 30 سال و به دل چسبیده، یعنی ته دلت واقعا راضی بوده، چه خبری بوده؟ خودت شخصا خبرنگاری بودی که تو اون حوزه حضور داشتی و اصطلاحا خبرنگار حاضر در میدان بودی و اون خبر رو، حالا نمیگم به لحظه آنلاین به قول امروز یا برخط، نه، خودت اون خبر شیرین رو به رسانه‌ای که براش کار میکردی یا خروجی خبرگزاری گذاشتی؟
تصور میکنم ماجرای برگشتن وحید هاشمیان که امروز سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس همراه خداداد عزیزی که خود جماعت فوتبال خیلی مشتاق بودن که این دو به تیم ملی برگردن و با جلسه‌ای که آقای دادخان با آقای مهرعلی‌زاده داشتن مشکلات برگشت این دو نفر به تیم ملی مرتفع شد و اولین نفر اون زمان تو سایت فدراسیون فوتبال که تازه به راه افتاده بود من این خبر رو دادم.
برای جام جهانی 2000 فکر می‌کنم 6 بود یا 2010 یادم نیست اگه اشتباه نکنم، حالا شما باز دقیق‌تر بگید، که با اون سه تا بازی آخر مثلا خداداد یه چند دقیقه اومد برام بازی کرد، وحید هاشمیان اومد بازی کرد، شرایط ویژه‌ای داشتیم، درست میگم همون بازی‌ها بود؟
صد البته. ببینید ما بازی رفت مقدماتی جام جهانی رو در تهران به اردن باختیم.
آفرین، دقیقاً.
بعد چه اتفاقی افتاد؟ بازی برگشت باید تو شهریور برگزار می‌شد، از خرداد تا شهریور 3 ماه.
بله.
در میانه این قضیه ما جهان ملت‌ها رو داریم، میریم جهان ملت‌ها، تایلند رو میبریم، با عمان مصادره میکنیم، با ژاپن مصادره میکنیم، میریم تو بازی بعدی برابر تیم ملی فوتبال کره جنوبی 4-3 توی بازی فوق‌العاده برنده میشیم و بعد با چین ما به یاد داشته باشید در ضربات پنالتی شکست خوردیم، بحرین رو بردیم، سوم شدیم.
دقیقاً.
حالا اردن، اردن ما رو 1-0 برده در مقدماتی، میاد تو جام ملت‌ها تو گروهش اول میشه، میاد تو مراحل بعدی با ژاپن بازی میکنه، با ژاپن 2-2 میکنه، میاد تو ضربات پنالتی تو 2-0 هم جلو میفته تو ضربات پنالتی از تیم ملی ژاپن که آقای زیکو سرمربی ژاپن میاد دروازه‌ها رو عوض میکنه که یه به هر حال تغییر انگیزه های روانی برای بازیکن‌های ژاپن منجر به پیروزیشون بشه در ضربات پنالتی. یعنی میخوام بگم ما بازی داریم با یه چنین اردن وحشتناک، باید بریم اردن شهر عمان با تیم ملی اردن بازی کنیم. و خود من که بسیار خوشبین هستم همیشه به تیم‌های ملی فوتبال کشورمون، تصور نمی‌کردم ما اون بازی رو بتونیم ببریم.
رفته بودی اونجا بودی؟
اونجا نبودم اون بازی رو، چون تازه از چین برگشته بودم
دیگه، نوبت شما نبود دیگه.
نه آقای دکتر داستان که من محبت داشتن، ما خودمون در اون دوره سعی می‌کردیم که توازنی بین حضور اصحاب رسانه تو خبر خارجی فراهم بشه، چیزی که متاسفانه من می‌بینم مدت‌ها وجود نداره.
درست.
در هر صورت ایران با اردن بازی کرد، با گلای نیکبخت و دایی اون تیمو شکست. بازم یه در واقع سنگلاخ دیگری جلوی تیم ملی ما بود، قطر در دوحه.
دقیقاً.
با درخشش وحید هاشمیان همین خداداد عزیز قطر رو در دوحه 3-2 بردیم.
قشنگ یادم.
جام جهانی برای ما در مرحله دوم ساده تر بود. یادتون باشه آره، اولین و آخرین بار تو تاریخ فوتبال ما که دور اول مقدماتی از دور دوم برای ما سخت تر بود.
بله.
ما قطر و اردن رو باید بازی میکردیم، در گروه اول میشدیم، ولی در دور دوم از گروه 4 نفری ما 2 تا تیم به جام جهانی صعود میکردن، بحرین و کره شمالی و ژاپن.
همون صعودی که محمد نصرتی تو تهران روی ارسال فریدون زندی گلش زد.
18 خرداد 1384.
4 یا 5. بله 4.
سومین صعود 4 چون 85 جام جهانی.
بله بله.
سومین صعود ما به جام جهانی با ضربه سر محمد نصرتی تورم شد. این که تو اینکه گل صعود ما رو
این خبرها شیرین ترین خبرایی بوده که داشتی، درسته؟
این خب ببینید، من یه بار جام جهانی 2014 بود. برنامه آقای شهرام نوروزی در تلویزیون اومدم گفتم 1% ما به جام جهانی صعود نخواهیم کرد. ما بازی داشتیم، باید با قطر بازی میکردیم در دوحه، با کره جنوبی در اونجا باید بازی میکردیم و لبنان در تهران. ما اگه میخواستیم صعود کنیم باید هر سه تا بازی رو میبردیم. برخلاف اون چیزی که من تو تلویزیون گفتم که ما 100% صعود نمیکنیم، فکر میکنم تو 7-8 بخش ورزشی پخش شد، اخبار و بخش های مختلف.
بله.
اما تیم ملی ما هر سه تا تیم رو برد و به جام جهانی صعود کرد. من بسیار خوشحال شدم که پیش‌بینی من غلط
از آب در اومد. برای فکر کنم یکی از معدود دفعاتی هست که حالا مثلا یه خبرنگار خوشحال میشه که پیش‌بینیش غلط در میاد دیگه.
آره، متاسفانه دیدید که آقای دکتر، مثلا یکی از دوستان ما مثلا زمانی خودش با مدیر عامل باشگاه در پرسپولیس در استقلال، وقتی که مثلا اون مدیر عامل و تبعی خودش نیستش، دوست نداره دیگه بعد یا خوب نتیجه بگیرن. پرسپولیسی دوست داره پرسپولیس بدون او ببازه، استقلالی دوست داره استقلال بدون او ناکام باشه. این اتفاقی که وجود داره. اما من اون روز واقعا میگم بسیار خوشحال بودم با وجود این که نه با اون فدراسیون ارتباطی داشتم، نه به هر حال چون در زمان آقای
به حال خبرنگاران آقای عداتور همیشه از بردها و پیروزی‌های تیم‌های ورزشی کشورمون، حالا چه در رده باشگاهی که با اون باشگاه همکاری می‌کنن چه در رده ملی، قطعاً خوشحال میشن، حتی اشک شوق می‌ریزن. در باخت‌ها و شکست‌ها ناراحت میشن، تا حدودی زیادی این ناراحتی ممکنه روی کارشون هم تأثیر بگذاره.
مهمترین بخش جامعه ورزش که تأثیر و تأثیرشون نسبت به ورزش و اتفاقات و نتایجش صادقانه‌تر از بقیه از همین گروه رسانه‌های ورزشی هستن. بعد امروز که روز خبرنگاره، یادی کنیم از استاد صدی میر عمادی، اولین روزنامه نگار ورزش ایران که در سال 1322 اولین ستون اختصاصی ورزش رو در رسانه های ایران درست کرد در روزنامه اون روز ایران. اون ایران مدیریتش با این ایران قاعدتا فرق داره.
بله.
و یاد بکنیم از خانم و آقای مهران که نشریه نیرو و راستی به عنوان اولین نشریه تخصصی در ایران
ورزشی واقعا. بسیار خوب، خیلی متشکرم. روی همه در گذشتگان خبرنگاران عزیزان که در حوزه رسانه به ویژه در ورزش فعالیت میکردن، پیام‌آور شادی بودن، روحشون شاد، راهشون پر رهرو و یادشون گرامی. از شما هم تشکر میکنم دوست خوب مهدی
عدادتپور. مجددا تبریک میگم این روز رو به شما، همکاران محترم و جامعه رسانه‌ای، همه اساتیدمون و همه کسانی که نسل بعد از ما بودن، و انشالله که این فضای ورزشی رو بتونن رسالتشو بهتر از ما انشالله. انجام بدن.
انشالله موفق باشید. اصل جمعه شما
باشید. سرفرار و تندرست باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا نگهدارتون.
خب متشکرم از همه شما شنونده های عزیز. با علم ساعت 17:38 اینجا تهران پخش شبکه رادیویی ورزش برنامه گلچین، مهمترین جذابترین بهترین خبر ورزشی ایرانی و خارجی که دیدین و شنیدین چی بوده؟ لطفا تماس بگیرید، شنونده صداتون باشیم، به ما انرژی مثبت انتقال بدید. 220-213-88 منتظر هستم که پیام های کوتاهتون هم به دست من برسه. سامانه پیامکی 3306. پیام هایی که مرتبط با موضوع برنامه باشه حتما برای شما میخونم. با سلام و درود، ناصر حیدری از ساحل زیبای خلیج همیشه فارس بندر گناوه پیامک داده، ممنونم از لطف شما. قاسم رسولی گفته حسینی مدت هاست که در صبح و ورزش غایب هستید، امیدوارم بازم شاهد شنیدن برو که رفتیم های شما باشیم. به استاد ابو فاضلی که عزیز هستم بسیار سلام برسونید، ایشون الان رفتن تو اتاق فرمان، دست تکون دادن، دست ارادت و خلاصه در کنار شما شنوندگان عزیز هستیم. حالا چه فرقی میکنه؟ من تو این برنامه میتونم بگم برو که رفتیم. حسین مهری استقلالی از زنجان شهرستان خدابنده، رسول دلاوری پرسپولیسی از جهرم گفتن که به مجریان و آقای دکتر سلام گفتن، آقای دکتر ابوفاضلی که در کنار من هستن در استدیو، محمد موسوی، امیری، نظری، خلاصه شنونده برنامه ما هستن به طور دست جمعی. خاصیت برنامه گلچینا همه دست جمعی گوش میکنن. مهدی گفته بهترین خبر حکم محرومیت بیرانوند بعد از 400 روز بوده. گفتن که این از لحاظ من بهترین خبره. گفتن که آقای دکتر ابوفاضلی روز خبرنگار رو به شما و حسینی مجری برنامه تبریک میگیم و همه همکاران شما که پرتلاش هستن در عرصه ورزش، استاد فقید، مسعود اسکویی عزیز که روحشون شاد باشه. ممنون از برنامه خوبتون. مسعود آقا خانلو از سوادکوه زیبا، متشکرم از شما شنونده قدر شناس.
توی آغوش بخشاینده تو تمامم را به جانت هدیه دادم. تو ای رویای من، همه دنیای من، اگر بی تو بمانم کوه دردم. بهشت آرزویم در نگاهت، به شوق چشم تو دل می سپارم. تو از هر جا بری به من خواهی رسید، من که از خودم بیشتر دوستت دارم. عاشقت میمانم، عاشق نو میخوانم، عشق تو در قلب من پایان ندارم. ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم. عاشقت میمانم، عاشق نو میخوانم، عشق تو در قلب من پایان ندارم. ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم. عاشقت میمانم، عاشق نو میخوانم، عشق تو در قلب من پایان ندارم. ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم. عاشقت میمانم، عاشق نو میخوانم، عشق تو در قلب من پایان ندارم. ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم.
الهی که قلباتون سامان داشته باشه، همیشه پر از عشق و محبت باشه، عشق به همسر عزیزتون، بچه های گلتون که چراغ خونتون هستن. 44 دقیقه ساعت 17 سپری شد. ممنونم از این که در کنار ما هستید. لطفاً مهمترین، جذابترین، بهترین خبر ورزش رو به ما بگید، تماس بگیرید. مثل همیشه ما رو تنها نذارید. شنونده صدای مهربانتون باشم. 220-213-88. دوست دارین هستم که برام بنویسید از خبرهای ورزشی، اگه حال و حوصله دارید بگید. مهمترین، جذابترین خبری که طی هفته گذشته دیدین و شنیدین چی بوده؟ اگه نه که فقط اسمتون رو برای من پیامک بزنید به 3306 و اینکه از کدوم شهر شنونده برنامه‌مون هستین. خیلی خوشحالمون میکنید. آقای دکتر، تو دنیای والیبال خبرهای خیلی مهمی اتفاق افتاده که از زبان شما شنیدنیه.
بله، بعد از حضور موفق تیم ملی والیبال کشورمون در رقابت‌های لیگ جهانی که انصافاً تحسین همگان رو برانگیخت و بعد از به نوعی 2-3 سال رکود، باز هم والیبال به قول اهالی رسانه با مردم آشتی کرد و مردم ارتباط عمیق‌تری نسبت به 2-3 سال اخیر برقرار کردن، به نوعی آشتی کردن با والیبال ملی. بازی‌های خوبی که تیم ملی والیبال با هدایت آقای پیاتزا و البته همکاران ایرانیشون به نمایش گذاشتن، بارقه های امید رو باورتر کرد. به همین منظور حالا میخوام صحبت بکنم با یکی از مربیان خوب و کاربرار تیم ملی والیبال کشورمون، کسی که خودش سرمربی هست در لیگ برتر، افتخارات زیادی رو به دست آورده و حالا هم تیم ملی والیبال در اردو هست و خودش آماده میکنه برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان. آقای محمد رضا تندروان عزیز، سلام، عصر شما بخیر.
سلام آقای تندروان، خوش اومدین.
خواهش می‌کنم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان، همچنین شنوندگان عزیز. خوشحالم که در خدمتتون هستم. هر امری فرمایشی باشه در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای تندروان از اون مربیان و کارشناسان صدا قشنگ هستن، یعنی ما وقتی باشیم در مقابلشون صحبت میکنیم دیگه
به ذهنم رسید.
به قول ما، ما بعد بریم کنار آقای تندروان دیگه.
نفرمایید، ما که شاگرد
شماییم. خیلی متشکرم از فرصتی که به ما دادین. تیم ملی والیبال کشورمون از روز چهارشنبه مجددا اردو خودش رو شروع کرده برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان. در مورد اردو بفرمایید، شرایطی که هست و آمادگی برای رقابت‌های پیش رو.
بله، ما بعد از تقریبا 2 ماهی که خارج از ایران سفرهای خیلی طولانی رو داشتیم، هفته لیگ جهانی رو سپری کردیم و در نهایت همون 10 روزی که باید برمیگشتیم و شرایط برگشتن نداشتیم، یک سفر در واقع طولانی رو پشت سر گذاشتیم. بعد از 14 روز استراحت از روز چهارشنبه تمریناتمون رو شروع کردیم و من فکر میکنم که بسیار انگیزه توی این روزها داره موج میزنه توی تمام مجموعه والیبال و خدا رو شکر که روز اول اردو مسئولان ورزش کشور جناب وزیرم تشریف آوردن و انگیزه فکر میکنم مضاعفی رو به تیم ملی والیبال ایران دادن که تمرینات رو با جدیت بیشتری، که البته جدیت که همیشه هست، با یک انگیزه و شور و شوق بیشتری ادامه بدیم. اگر قرار باشه ادامه اردوارم خدمتتون بگم که توضیح بدم اگر.
بله، در خدمتتون هستم، حتما بفرمایید. این مسیری که منتهی میشه به موفقیت انشالله برای تیم ملی ما.
خواهش می‌کنم. بله، ما این اردوار رو ادامه خواهیم داد تا فکر میکنم هفته اول شهریور. دو تا اردو در نظر گرفته شده، هنوز قطعی نشده، یا روسیه یا کشور قطر، و اونجا اردوی تدارکاتی و بازی های تدارکاتی داریم. البته هر کدوم از این کشورها بریم تیماش متفاوت میشه. خب تو قطر قاعدتا 2 و 3 تیم دیگه ای اونجا دارن تمرین میکنن، تو روسیه هم 2 و 3 تیم دیگه ای هستن اونجا، بستگی داره که کجا بریم. قبل از شروع مسابقات هم فکر میکنم 5 روز یا 6 روز زودتر ما به فیلیپین سفر میکنیم و اونجا هم حداقل یه دونه و فکر میکنم این به 2 تا هم ختم بشه بازی تدارکاتی خواهیم داشت. رایزنی با چند تا تیم صورت گرفته که توی فیلیپین هم اونجا قبل از شروع مسابقات داشته باشیم. فکر کنم یه 4-5 تا مسابقه تدارکاتی خواهیم داشت توی این مدت و تا قبل از در واقع عظیمت تیم به این مسابقات. فکر میکنم تمریناتمون تو ایران که حدود 3 هفته میشه ادامه خواهد داشت و انشالله میریم برای این که ببینیم اونجا چه اتفاقی میفته.
انشالله. حالا با توجه به وضعیت تیم ملی والیبال کشورمون که هم به لحاظ بازی هم به لحاظ ذهنی و قطعا روحی روانی شرایط متفاوتی رو پیدا کردن، فکر میکنید در رقابت قهرمانی جهان چه ویژگی هایی رو خواهیم داشت به لحاظ ذهنیت بازی دیگه؟ یه وقت میگیم ما میریم که اونجا درخشش داشته باشیم، نمیریم که به مرحله بعد. نمیدونم حالا با چه اندیشه وارد رقابت خواهیم شد.
من فکر میکنم که خب جامعه رو توی این مدت ما تو کوران مسابقات بودیم، شاید انقدر نمیتونستیم درک کنیم که چقدر مردم عزیزمون از این نتایج و از این شکل بازی تیم ملی رضایت دارن. و بعد از اینکه برگشتیم به ایران فکر میکنم این بیشتر برای ما مشهود شد که چقدر مردم دوباره در واقع این جمله قشنگتریه که این روزا دربارش صحبت میشه، یه آشتی مردم کردن با والیبال. اما من فکر میکنم یه نکته خیلی مهمی اینجا هست که ما ازش شاید باید راحتی نباید بگذاریم. فدراسیون والیبال با تصمیماتی که گرفته و اتفاقاتی که افتاده فکر میکنم که یک موفقیت ویژه‌ای برای کل فدراسیون والیبال از ریاستش تا تمام سرپرست تیم ملی، کمیته مسابقات، کمیته داوران، شاید روابط عمومی، همه اینا دارن نمره قبولی بسیار خوبی گرفتن، کما اینکه داره این اتفاق دیده میشه. اما من فکر میکنم ما هنوز کاری نکردیم، یعنی این تیم هنوز کار خاصی انجام نداده. ما فقط یک نیم قدمی برداشتیم و فقط مردم الان خوشحالن از این نیم قدمی که برداشتیم. ما توقع ما نرفتیم، ما حتی به مرحله بعد صعود نکردیم. حالا کج سلیقگی FIVB بوده، ما 8 بودیم همه اینا، ولی خب شاید میتونستیم 7 بشیم و صعود کنیم، دست خودمون بود، میتونستیم
یه امتیاز مثلا
امتیاز یه جا بگیریم بریم. من فکر میکنم اشتباهاتی هم در طول مسابقات بود. خب ما چون داریم حق میدیم به خاطر اینکه تیم جوون شده، داریم حق میدیم به خاطر اینکه حالا اتفاقاتی افتاد تو اون زمان، همه چیز الان داره خوب پیش میره، ولی ما چیزی دستاوردی هنوز نداریم.
یعنی هنوز خودتون به اون چیزی که فکر میکردید و فکر میکنید باید برسیم دست پیدا نکردیم.
اصلا دستاوردی نداریم. ما هنوز یه رفتیم چند تا بازی خوب انجام دادیم.
دستاورد رو چی تعریف میکنید آقای؟
به نظر من دستاورد برای والیبال ایران فینال المپیک بازی کردنه، یعنی این دستاورده.
الان تو این بره از زمان دستاورد میتونست جز 4 تیم قرار گرفتن پایین لیگ جهانی باشه؟
به نظر من باید میشد، یعنی باید که میدونید درباره باید داریم صحبت میکنیم، درباره کاری که توی این 4-5 ماه انجام دادیمه. درسته که ما داریم
این محصولی که کاشتید دقیقاً میوش یا ثمرش باید همین چیزی که میفرمایید میشد و نشد؟
نه ببین، باید و من کار این همه چی الان داره درست پیش میره، ولی اندازه اتفاقی که به وجود اومده فکر میکنم در بارش صحبت بشه خیلی حال همه بهتره. اون موقع ما یک هیرو یا قهرمان خاصی هنوز نشدیم. به نظر من این تو سالهای آینده شاید رقم بخوره و امیدوارم هستم که رقم بخوره، ولی بدونید که این این چیزی که دارم میگم این بار روانی شما خدمتتون میخوام بگم.
درسته.
و ما تازه داریم میریم. به نظر من مهمترین بازی تیم ملی ایران توی کل مسابقات در واقع این فصل تیم ملی، شاید مهمترین بازیمون بازی با فیلیپین باشه.
فیلیپین بازیکن کمکی آمریکایی هم داره یا بازیکن؟
نه مثلا نمیدونم، من اطلاعاتی که دارم فکر نمیکنم. نه بحث قدرت فیلیپین نیست،
بحث میزبانی شده،
بحث تفکر ما برای این که ما فکر نکنیم توی مثلا گروه فیلیپین و تونس.
خیلی هم میگن این گروه آسون ترین گروه، این 8 گروهی هست که در رقابت قهرمانی جهان قرعه کشی شده. شما اعتقاد دارید که این آسون ترین گروه هست
برای تیمی که توی وی ان ال خوب والیبال بازی کرده؟ و توی کشورش به شکلی قهرمان داره بهش توجه میشه، سخت‌ترین گروه همین گروهه.
خب این رو به عنوان مربی تیم ملی که از نزدیک شاهد آماده سازی و به نوعی پتانسیل و ظرفیت تیم هست میفرمایید یا به عنوان یک کارشناس؟
من دارم به عنوان این میگم که ما باید بریم با تمام قدرت مقابله. ما فینال اولمون مصر، فینال دوممون تونس، فینال سوممون فیلیپینه. هر بازی تو قهرمانی جهان برای ما حکم فینال داره که ما باید با این دیدگاه بریم. بله. یعنی با این انگیزه بریم، با این تغییرات فکریه که آقای پیاتزا توی بله. از روزی که وارد ایران شده داره اینو به وجود میاره. ما دیگه نمیتونیم برگردیم مثل VNL بازی برزیل بازی اول و بگیم حالا بازی اول بود، پس باید این تغییر تفکر باشه. اما از اون سو میتونم خدمتتون بگم که 20 تا بازیکن بسیار پر انگیزه از روز اول پر انرژی توی تمرینات هستن و کادر فنی، و فکر میکنم که این بله رو من توی دست رادیویی، یعنی
نه منظوره دارم تایید میکنم، نه اون بله اونجوری نیست که یعنی زود تمامش کنید، نه
بله من چون بعضی وقتا متوجه میشم،
ما قبلا با هم صحبت کردیم تو یه کدایی به هم دادیم ولی این الان اون نیستش.
خواهش می‌کنم. این که الان همه آمادن برای از فدراسیون گرفته تا تیم ملی بازیکن‌ها کادر فنی همه آمادن برای یک در واقع دستاورد،
همون دستاوردی که دنبالش هستیم دیگه.
بله ولی
حالا فرمت جدیدی هم که هست دارن از هر گروه دو تیم میرن مرحله حذفی، یعنی میرن تو 16 تا تیم برتر.
بله.
فکر کنم خبر بعدی نباشه برای ما دیگه، یعنی بعد انشالله که از این گروه که قطعا داریم میریم بالا، یعنی مرحله بعد با یه برد رفتیم تو 8 برتر دنیا، درسته؟
بله اونورم بازیمون تقریبا فکر میکنم بالای 90% امکان داره که اونور ما با سربستان بازی داشته باشیم،
میفتیم با تیم دوم گروه آخر، این گروه H، درسته؟
بله، که احتمال خیلی قوی سربستان باشه، میتونه چین هم باشه.
چین هم ازش نمیشه به راحتی
گذشت. بله بین چین و سربستان، ولی من با بازی‌های هفته آخر سربستان فکر میکنم که سربستان شرایط بیشتری داشته باشه برای
اینکه دوم بشه بعد از برزیل.
بله.
آقای تونروان، کاپیتان تیم رو آقای پیازا تغییر دادن و آقای شریفی مرتضی رو به عنوان کاپیتان در نظر گرفتن. اعتقادش این بود که بازیکنی که بیشتر بازی میکنه، در زمین بیشتر حضور داره، میتونه کاپیتان باشه.
حالا من اگر درباره فلسفه آقای پیازا بخوام خدمتتون بگم، آقای پیازا دنبال اینه که در واقع 14 کاپیتان برای تیم ملی بسازه. سرگروه خب مشخصه یک نفره میره و 14 نفر که حواسشون و شیشتون به کل تیم باشه، دنبال ساختن یک تیمی با 14 تا احساس کاپیتانی. و این تورنمنت آقای شریفی قراره که کاپیتان باشن. حالا توی دو ماه گذشته این شرایط رو برای آقای پیاتزا وجود آوردن که میتونن توی این لحظه بله. این روزها بیشتر کمک کنن، میتونه در آینده این اتفاق شکل دیگه ای رقم بخوره، ولی من فکر میکنم با البته آقای کریمی هم بسیار و بسیار و بسیار خوب توی این مدت کار کردن، در اختیار تیم بودن و ما خیلی از بازی ها رو با حضور ایشون تونستیم پیروز بشیم. اما امروز این تصمیم گرفته شده و فکر میکنم که این شناور بودن همه مسائل میتونه خیلی به تیم ملی
کمک
میکنه.
خیلی متشکرم محمد رضا تونروان عزیز، مربی محترم تیم ملی والیبال کشورم.
متشکریم، خدا حافظ،
موفق و معید باشی، نصر جمعه بخیر، خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همه شما نوجوانا و جوانای ایران عزیزمون که دارید تلاش میکنید، در کنار درستون به ورزش حرفه‌ای میپردازید. خلاصه شما آینده سازان ایران جان هستید. ایرانی که شما بسازید چه ایران زیبایی بشه. سلام به همه نوجوانان، جوانان آینده ساز ایران جان.
دنیا هم روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون زندگی بالا و پایین داره.